سلام، پنج بجوی اصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در آبهای ترکیه غرق شدن آغاز شده. امروز حداقل 3 جسد به کابل رسید و پس از یک روز ناپدیدی، متی اولا جان خبرنگار و منتقد سرسخت اردوی پاکستان امروز پیدا شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها چندین مقام امنیتی ولایت اروزگان امروز در انفجار ماین کشته شدند. جسد های حداقل 3 تن از پناهجویان افغان امروز از ترکیه به کابل رسیدند و ترکمنستان با آنکه هیچ مورد مثبت ویروس کرونا را اعلام نکرده، محدودیت های گسترده را به اجرا گذاشته است. مشروع خبرها. در ولایت اروزگان قماندان امنی ولسوالی خاص اروزگان همراه با قماندان پلیس محلی، فرمانده توله سوم اردوی ملی با 2 سرباز و 2 پلیس کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت تمامی این افراد و مقام ها در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. در انفجار امروز در ولسوالی خاص اروزگان که حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد، مسئولین امنیتی در انفجار ماین هدف قرار گرفتند و جان دادند. مقام های ولایت اروزگان میگویند که ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود. تا هنوز کسی مسئولیت این ماین گذاری را نپذیرفته و طالبان هم در مورد رویداد چیزی نگفتند. جسدهای حداقل 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند، امروز به کابل رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند.
4
جسد دیگر شام امروز منتقل خواهند شد که فردا صبح به کابل خواهند رسید. 10 جسد دیگر هم قرار است روز جمعه منتقل شوند. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که جسدهای 29 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادند شناسایی شدند. ترکیه به علت نزدیک واقع شدنش با ایران و اروپا از راه‌های مهم برای پناهجویان غیر قانونی به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن 14 تن از طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو امروز در پیام بر رسانه‌ها گفت که این تلفات در نتیجه عقب زدن حمله دیشب طالبان وارد شد.
شب گذشته دشمن از چندین استقامت بالای موقعیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی در قریه ملا عارفی ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب حمله کرده بودند که خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی ما مقاومت کردند و همزمان حمایه هوایی صورت گرفت و در جریان ازی در مجموع 14 هراس افغان طالب کشته شدند و 4 نفر دیگر هم زخمی.
قول اردوی شاهین همچنان آوازه ها در مورد سقوط ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب را رد کرده است. پیش از این در شبکه های اجتماعی برخی گزارش ها در مورد سقوط این ولسوالی دست به دست می شد. تا هنوز طالبان در مورد تلفاتشان در ولایت فاریاب چیزی نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. چین میگوید ایالات متحده به طور ناگهانی برای این کشور گفته تا کنسولگریش را در شهر هیوستن ایالت تکساس ببندد. پیکینگ این اقدام را نکوهش کرده و گفته است که ایالات متحده از قوانین بین المللی تخطی کرده. چین از اقدام تلافی جویانه هم هشدار داده است. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری گفت برای کشورش یک روز پیش گفته شد که کنسولگریش را در هیوستن ظرف 72 ساعت باید ببندد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همین خبر را تایید کرده و گفته است اقدام برای بستن کنسولگری به منظور محافظت از دارایی معنوی آمریکا و اطلاعات خصوصی آن به اجرا گذاشته شده. چین از ایالات متحده خواسته تا به صورت فوری تصمیمش را عوض کند، در غیر آن با اقدام مشابه روبرو خواهد شد. روابط آمریکا و چین در ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنش‌آمیزتر از گذشته شده. شیوع ویروس کرونا از ووهان چین و پیش از آن وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای تجاری هم دیگر به تنش در این روابط افزوده است. ترکمنستان یگانه کشور در آسیای میانه که هیچ مورد ویروس کرونا را رسما تایید نکرده، برخی محدودیت‌ها را به خاطر همگیری این ویروس اعلام کرده است. این محدودیت از دیروز آغاز شده و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت. در این جریان مراکز خریداری، بازارها، تئاترها، پارک‌ها و محلات برگزاری رقابت‌های ورزشی بسته خواهند ماند. رستوران‌ها، چایخانه‌ها و خدمات غذاهای زودپز هم موقتاً مسدود می‌شوند و تنها می‌توانند غذا را به آدرس مردم انتقال دهند. خبرنگاران بخش ترکمنستان رادیو آزادی گزارش می‌دهند که وزیر صحت این کشور در روزهای گذشته به تلفن‌های مردم پیام‌های کتبی فرستاده تا در بیرون از خانه‌هایشان بمانند، تا در بیرون از خانه‌هایشان ماسک بپوشند، تا از آلودگی هوا در امان بمانند. با آنکه هیچ قضیه مثبت ویروس کرونا از سوی مقام‌های ترکمنستان ثبت نشده، خبرنگاران رادیو آزادی می‌گویند که شفاخانه‌ها مملو از بیماران با علائم سینه بغل در این کشور شده است. از مرگ شماره به شمول یک والی منطقه فراب در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هم گزارش داده شده، اما حکومت ترکمنستان تا هنوز این خبرها را تایید نکرده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در جهیل وان ترکیه غرق شدند آغاز شده. امروز حداقل 3 جسد به کابل انتقال یافت. با خانواده های قربانیان صحبت کرده ایم.
من خپل بعد ورځ یو ناچاری نه دغه سیده الکان ته دی بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وی له ناچاری منډي وی.
در این مورد با عبیب احمد خنجانی، شازدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره گفتگوی داریم که در جریان این برنامه میشنوید.
که امشب باشه 4 جسد دیگر از طریق شهر انقره به کابل انتقال خواهیم داد.
تنها راه های غیر قانونی برای سفر خطرناک نه، بلکه برخی راه های قانونی هم در افغانستان برای رفت آمد مسئول نیستند.
وضعیت امنیتی در مسیر شهرهای بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستی بازرسی دارند، چک پوینت دارند، مردم از موتر پایین میکنند، با خود میبرند.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در مسائل منطقه و جهان از پیدا شدن متی‌الله جان، خبرنگار و منتقد سرسخت اردوی پاکستان پس از یک روز ناپدیدی وی، گزارش خواهیم داد. و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سابقه با بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا سرادات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میاردن با چندی روزا شوا در آن سفر میکنن که تا برو میرسن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک در این برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، اجساد حداقل 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. کشتی عامل پناهجویان غیرقانونی در 27 مای جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. خانواده های قربانیان غرق شده در آبهای ترکیه میگویند فرزندانشان به دلیل فقر اقتصادی قربانی شدند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل پیشکش میکند.
خانواده خیال محمد 16 ساله در غم فرزندشان ناله میکنند. خیال محمد حدود 1.5 سال پیش با یک برادر و پسر کاکایش از راه قاچاقی به ترکیه رفت و در این کشور برای 16 ماه زندانی شد. خانواده وی میگویند که خیال محمد پس از رهایی از زندان زندگی سختی را سپری کرد و در این اواخر تصمیم گرفت از طریق کشتی به یکی از کشورهای اروپایی برود که در میان راه کشتی غرق شد و وی در این رویداد جان باخت. شریفه مادر خیال محمد در رادیو آزادی میگوید که پسرش به دلیل فقر اقتصادی از راه های غیر قانونی به کشور رفت. شریفه افزود:
وای ابو زم خدای واسه زم ترکیه زم پیسې نشته وای من لیست اخی دلارم معنی به کومه
به ما گفت که مادر به ترکیه میروم پول نیست و فقر ما را اذیت میکند من اجازه ندادم که برود با این وجود با پسر بزرگم پسر خالم و پسر برادر شوهرم رفتند این پسرم هم شهید شد من خیلی فقیرم و برای فردا هم چیزی ندارم در حال حاضر پولی کفنش را هم ندارم شریف هم میگوید که دیگر پسرش و پسر شوهرش در ترکیه در بند هستند و به از حکومت میخواهد که آنان را رها کند. جمیل 50 ساله پدر خیال محمد است. وی میگوید که وضعیت خراب اقتصادی افغانستان سبب میشود که فرزندانشان در راه های غیر قانونی قربانی شوند. جمیل میفزاید که دیگر به هیچ عضو خانوادهش اجازه نمیدهد که از طریق راه های قاچاقی سفر کند. وی افزود
من خپل بعد ورځ یو ناچاری نه دغه سیده الکان ته دی بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وهی
این بچه ها از بدی روزگار و ناچاری میروند تمام مردم افغانستان که از راههای قاچاقی میروند به دلیل بیکاری میروند اگر اینجا روزگارشان خوب سپری شود در وطن بیگانه چی میکنند کسی از موتر انداخته میشود من پشیمان هستم پس از این آب مینوشم اما دیگر فرزندانم را نمیفرستم در نتیجه غرشن یک کشتی در خلیج وان ترکیه 58 انجام باختند که تا به حال 29 شهروند افغانستان از میان آنان شناسایی شدند. با گفته مسئولان میدان هوایی بین‌المللی کابل و شرکت هوایی امروز شرکت های هوایی امروز چهارشنبه جسد 5 تن از این شهروندان افغانستان و کابل انتقال یافتند. گفته می شود که 4 جسد دیگر قربانان این رویداد فردا پنجشنبه و 10 تن دیگرشان به روز جمعه به کابل انتقال داده می شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در میان خانواده های قربانیان این رویداد خانواده هایی هستند که 8 تا 11 عضو خانواده شان را در این رویداد از دست دادند. گران هیواز سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
تروس هغه کورنۍ یو سه مشتم راجا کړی ده د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره
تا به حال خانواده هایی که برای شناسایی اعضای خانواده شان به ما مراجعه کردند یک خانواده گفته که 11 عضو خانواده شان را در این رویداد از دست دادند و یک خانواده دیگر گفتند که 8 عضو خانواده شان را از دست دادند بدبختانه این رویداد بسیار دردناک است دولت افغانستان از تمام هموطنان می خواهد که دیگر از راه های غیر قانونی سفر نکنند مسئولیت انتقال نجساد را شرکت های هوایی آریانا افغان و کامیر به عهده دارند این نخستین بار نیست که شهروندان افغانستان در این گونه رویدادها قربانی می شوند. پیش از این هم شهروندان افغانستان یا در آبهای یونان و ترکیه غرق شدند و یا هم زندانی شدند و با شرایط سخت زندگی مواجه شدند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در جهیل وان ترکیه غرق شدن امروز آغاز شد. کشتی عامل پناهجویان غیرقانونی در 27 ماه جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که جسد 29 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادند شناسایی شده. همکارم مصطفی صدیقی در این مورد با حبیب احمد خنجانی شازدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره مصاحبه تلفنی کرده و نخست از وی در مورد انتقال اجساد پناهجویان غرق شده افغان پرسیده است.
در شب گذشته 3 جسد فرستاده از طریق استانبول به کابل که امروز شما مشاهده بودیم که رسیدن به کابل و انشالله شب که میایه که امشب باشه 4 جسد دیگر از طریق شهر انقره به کابل انتقال خواهیم داد.
چگونه اینها را منتقل میکنه اینا یا با پروازهای از خود ترکیه یا ای که شرکت های مسافر برای از افغانستان اینا را انتقال میده؟
ما اشتار توسط شرکت های هوایی افغانستان یعنی شرکت آریانا و کامیر انتقال میدیم که اونا شرکت ها با ما همکاری کردن و انتقال اجساد به شکل مجانی انجام میده.
اما میدونین که ترکیه به تازگی پروازا از افغانستان را مسدود کرده، این مشکل را در نظر گرفتین، حتما چطور چی اقدام کردین؟
بدون شک ما در مورد صحبتی که ما با مقامات اینا داشتیم، با خصوصا با وزارت خارجه از اینا، ما فقط تانستیم که اجازه پرواز یک طرفه را بگیریم. به معنی اینه که افغانای ما که بخواهند بروند به افغانستان از ترکیه میتونن بروند، ولی دیگه تا با اطلاع رسانی دیگه نمیتونن که افغانستان به ترکیه بیاید.
چه تعداد از اجساد شناسایی شده تا حال که صحبت میکنیم؟ تازه ترین ها در این مورد چیست؟
همین تازه ترین تقریبا 29 جسد هست که ما طبق جدولی که داریم 3 تاش انتقال شد، 4 جسد دیگه امشب انتقال میشه و 12 جسد دیگه هم انشالله برای جمعه انتقال میشه. دیگه انشالله در جریان این روزا اگر اجساد جدید دریافت شود و از جهیل بیرون شود او را هم در قسمت انتقالش حتما اقدامات خود میکنیم.
در مجموع گفته میشه که تا به 60 پناهجو سوار کشتی بودند که در اواخر ماه جون غرق شد در جهیل وان. آیا همشون افغان ها هستند؟
نه خیر، همشون افغان ها نیستند. شاید تقریبا بیشتر از این باشه، چون به اساس همون گفته قایقرانی که یگانه کسی که نجات یافته به اساس گفته از اونا که بیشتر از 60 نفر هست. دیگه تا اکنون 59 جسد دریافت شده که فقط 29 شناسایی شده که افغان هست. دیگه به معنی از اینکه گفته میشه که پاکستانی دیگه از اتباعی ایران امکان داره که باشند در جمع زنان. دو خانواده با ما مراجعه کرده که خانواده 11 نفر میگم که گویا 11 نفر از خانواده‌شان دوست که شامل طفل زن میشه و زنان میشه و همچنان یک خانواده 8 نفری هم هست که شامل طفل زنان میشه. تا اکنون 3 جسد از خانواده 11 نفری 3 طفل دریافت شده که در سرطخانه تیبردی شهروان هست. متاسف هستیم که سایر اجسادشان پیدا شد و انشاءالله اونا انتقال بدیم به افغانستان.
عبیب احمد خنجانی شازدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تنها راه‌های غیرقانونی نیستند که برای مسافرت خطرناکند. در افغانستان برخی راه‌های قانونی هم با تهدید بلند امنیتی جان مسافران را با خطر مواجه ساخته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتقادها از ناامنی در شهرهای افغانستان بالا گرفته. شمار از مسافران و همچنین برخی از اعضای پارلمان هم از امین انتقادها را مطرح کردند. به گفته منتقدان ناامنی در شهرهای منتهی به پایتخت در شمال، شرق و جنوب کشور در حال افزایش است. در این حال وزارت داخله از تلاش‌های برای بهبود امنیت در این شهرها سخن می‌گوید. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
افزایش ناامنی در شهرهای افغانستان باعث نگرانی مسافران و اعضای ولسی جرگه شده است. شماری از نمایندگان مجلس میگویند دزدان و گروه‌های مسلح سفر در این شهرها را دشوار کردند. میرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پس از امضای تفاهم نامه صلح میان آمریکا و طالبان ناامنی در این شهرها افزایش یافته است.
ولسی جرگه تجلوی نار
شکایت‌ها در رابطه با ناامنی شهرهای بزرگ هر روز به ولسی جرگه میرسد. و شکایت مردم واقعا بجاست. در راه های بزرگ به خصوص کابل جلال آباد، هرات کابل، خندهار کابل، خوست و مزار کابل رویدات های ناامنی بیشتر شده است. بدبختی این است که طالبان جنگ را شدت بخشیدند و می خواهند با افزایش جنگ در گفتگوهای بین الافغانی سال امتیاز بیشتر به دست آورند.
در همین حال شماری مسافران این شهرها هم به رادیو آزادی گفتند که ناامنی در این شهرها باعث نگرانی است. دو نفر از این مسافران تجربه های خود را چنین توضیح دادند.
نام
من شیر محمد است. در این اواخر شهرهای بزرگ زیاد ناامن شدند. آن راه ها بسیار مهم است زیرا راه ترانزیت است و چندین ولایت را با هم وصل می کند. در این راه در منطقه لغمان مقامات دولتی، مامورین و مردم اذیت می شوند و حملات برای آنان می شود.
وضعیت امنیتی در مسیر شهرهای کندستخار و کندزبغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستی بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین میکنن، با خود میبرن.
عتیق الله بینوا در ولایت پکتیا نگرانی خود را چنین میگوید.
وضعیت امنیتی راه کابل گردیز روز به روز خرابتر شده می رود. اینجا همه روز جنگ است. سفر مردم در این راه با مشکل مواجه شده است.
در همین حال وزارت داخله میگوید برای تامین امنیت شهرها استراتژی جدید تدوین کرده و با اجرای آن وضعیت امنیتی راه‌ها بهتر می شود. طارق قاریان سخنگوی این وزارت میگوید
امنیت شهرها جزء از اولویت های ماست. سکتور امنیتی به منظور تامین امنیت بهتر شاهراها برنامه امنیتی را سردست دارند و در حال تطبیق است. ما به تطبیق پلان امنیتی شاهراها وضعیت را تغییر خواهیم داد.
بر اساس گزارش ها افراد مسلح مسافران را در شهرهای کابل لوگر بازرسی می کنند. یک ماه پیش افراد مسلح یک کاروان والیان نورستان و کنر را مورد حمله قرار دادند و چند نفر را کشتند. در شهرهای کابل قندهار گروه طالبان حضور دارند. اخیراً طالبان منطقه چشمه شیر در بغلان بر سر راه کابل بلخ را برای دو روز تحت کنترل خود داشتند. از شهرهای بغلان قندوز نیز گزارش های از نامنی ها منتشر می شود. این در حالی است که امکان سفر از طریق هوا بین شهرها و ولایات افغانستان هم به دلیل قیمت بودن تکت و محدودیت ناشی از شیوع ویروس کرونا محدود است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. برای در امتداد لحظه ها برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم این ساعت منتظر نشر است. شما حتما گوش بدید. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اظهارات سخنگوی رئیس جمهوری در مورد تشکیل کابینه بیانگر بیخبری و از توافقنامه سیاسی است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود شمار از وزرای پیشنهادی عبدالله عبدالله فاقد معیارهای عضویت در کابینه هستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به اظهارات سخنگوی رئیس جمهوری این کشور واکنش نشان داد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری در مورد حکومتداری و توافقنامه سیاسی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی اطلاع کافی ندارد. او میگوید من فکر میکنم بحث هایی که در مورد حکومتداری جریان دارد و توافقنامه سیاسی که میان دو طرف شده است، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری از آن آگاهی ندارد و این سخنان او به دلیل بیخبریش بیان شده است. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز گفت که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی شماری از نامزد وزیران را معرفی کرده که معیارهای لازم برای عضویت در کابینه را ندارند. آقای صدیقی گفت که شماری از چهره هایی که از سوی دکتر عبدالله معرفی شده اند برای حفظ ثبات و گذار از وضعیت کنونی افغانستان مؤثر و ممد نیستند. سخنگوی آقای غنی همچنین گفت وزیران پیشنهادی آقای عبدالله شامل افراد از همه اقوام و واقعیت‌های کشور نبوده، معیارهایی که به گفته او از سوی شورای ملی مطرح شده است. سخنگویان دفتر ریاست جمهوری از اظهار نظر درباره سخنان سخنگوی عبدالله عبدالله خودداری کردند. در همین حال سبحان مزبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که قانون اساسی معیارها برای وزیر شدن را توضیح داده است.
اساس ماده 72 قانون اساسی افغانستان داشتن تابعیت افغانستان، عمرش از 35 سال کمتر نباشه، دارای شهرت نیک، تحصیلات عالی و تجربه خصوص داشته باشه، به جرایم ضد بشری و یا هم جنایت محکوم و یا هم از حق مدنی محروم نشده باشه.
آقای مزباح تاکید میکند که در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد باید معیارهای قانون اساسی در نظر گرفته شود. از سوی هم شورای عالی مصالحه ملی میگوید در روشنایی قانون اساسی چهره های به عنوان نامزد وزیران به رئیس جمهوری معرفی شده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
متیولا جان خبرنگار پاکستانی که به انتقادهای جدیش از اردوی پاکستان شهرت دارد چند ساعت بعد از ربوده شدنش در اسلام آباد دوباره پیدا شد. رهایی متیولا جان خبرنگار پاکستانی از چنگ ربایندگان یک روز پیش از آن صورت گرفت که انتظار می رود وی به سبب یک توییت که توهین آمیز خوانده شده به ستر محکمه پاکستان حضور یابد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
خواجه آصف وزیر پیشین خارجه پاکستان و یکی از رهبران حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نون کنفرانس خبری را به هدف تقبیه ناپدید شدن متیو لاجان دایر کرد. جان یک خبرنگار معروف پاکستانی که به انتقاداتش از اردوی نیرومند پاکستان شهرت داشت بعد از ربوده شدن یک روزه به خانه‌اش برگشته است. برگشت جان یک روز پیش از آن صورت می گیرد که قرار است او فردا به سبب یک توییت انتقادیش از قضات و اردوی پاکستان در ستر محکمه حضور یابد. متیو لاجان که دیروز 21 جولای اختطاف شد امروز سالم به خانه‌اش در اسلام آباد برگشت. جان به جیو نیوز گفت حین ربوده شدن با جبر سوار یک موتر ساخته شده چشمانش بسته شد و به محل نامعلوم منتقل شد. عزاز سعید یک دوست نزدیک جان که او نیز خبرنگار است یک عکس جان را بعد از آزادیش نشر کرد. متیو لاجان یک خبرنگار آزاد است که با رسانه‌های محلی و بین المللی همکاری دارد. قرار است وی فردا به سبب یک توییت که اردوی پاکستان آن را توهین‌آمیز خوانده است به ستر محکمه حضور یابد. خواجه آصف وزیر پیشین خارجه پاکستان و یکی از رهبران حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نون در مورد متی جان گفت: جان در مورد ژورنالیسم و رسانه ها صحبت کرده است. ربودن و در توقیف قرار دادن وی تلاش است برای خاموش ساختن او و خاموش ساختن ژورنالیسم. خواجه آصف گفت حزب مسلم لیگ نون از هر کس حمایت خواهد کرد که بر ضد حکومت صحبت می کند و افزود: نحوهی که با آن خبرنگاران در پاکستان خاموش ساخته می شوند در جوامع سیویلایزد یا مدنی استفاده نمی شود. اسد طور یک همکار متی جان گفته است: وی از سوی افراد ناشناس بعد از آن ربوده شد که موتر او به بهانه تلاشی متوقف شد. تصاویر گرفته شده توسط کمره‌های امنیتی محل نشان می دهند که افراد ناشناس راننده یک موتر را پیاده ساخته با جبر سوار یک موتر دیگر نموده و محل را ترک می کنند. کنیز سغرا همسر متیو لاجان به فرانس پرس گفت ربایندگان بیش از 5 تن بودند که بعضی از آنها لباس ملکی و دیگران یونیفرم های سیاه داشتند. او گفت شوهرش در چند هفته گذشته مورد پیگرد افراد ناشناس قرار داشت. متیو لاجان 30 سال خبرنگاری کرده و در گذشته نیز مورد ارهاب، آزار و اذیت و حملات فیزیکی قرار گرفته است. او که کارمند تلویزیون وقت پاکستان بود، گفته می شود به خواست اردو از کارش برطرف شد. یک سخنگوی اردوی پاکستان از تبصره در مورد قضیه متیو لاجان خودداری کرده است. اردوی پاکستان از نفوذ زیاد در سیاست داخلی و خارجی این کشور برخوردار است و گزارش دهی های انتقادآمیز از این نهاد قدرتمند قابل تحمل نیست و خبرنگاران در صورت تخطی می توانند با اختطاف، لت و کوب، فشار و حتی مرگ مواجه گردند.
پیام ها و نظریات شما.
محترم برادری آزادی، خدمتتان عرض کنم که در ولایت فرا برای مردم کسی که میخواد باغ بسازه 40% حکومت قرضه میده، ولی اثر این قرضه در ولایت غزنی دو ساله که وعده داده میشه ولی یک هم سال داده نشده. امیدوارم که به سمع مسئولین رسانده و در مورد کمک نماید. تشکر.
اسم محمد صادق از به یکی و فامیلی با صحبت هستم. برادر تو بگردم همین کمک هایی که به مسجد اشرف غنی اعلان میکنه برای مردم خال قریب هست. برادر تو بگردم با ما نرسیده ای چه رقم ملت ای چه رقم و کمک هست که اشرف غنی اعلان میکنه که به مردم قریب ما کمک میکنه، ما ندیدیم تا بالو. لطفا پیام ها برادی آزادی تمات فلان پایه افغانستان برسان. مردم قریب تکر تکر هستیم، نفقه ایال خدا با خدا شاید پیدا کرده نمیتونیم. خدا حافظ. و سلام از عده یکیم صحبت نمایم از مسجد جامع از رسام.
من یکی از معیدین اردوی ملی هستم به نام اسمت الله از ولایت سرکل به شما هم کلام هستم. همی دولت در معیدین هیچ کمک نکرده غیر از که یک ماشی هم میتید دیگه کنم کمک از طرف کرونا از طرف کنم چیز دیگه نشده. یکی دیگه همی دما زدن زمین لفظ کرده که میخواست بیتید من مدتی 9 سال میشه معیب هستم. همه زمین عمر زمین میتون گفته بود که برتان اولی جرکن عمر هم نداد همه صدای ما را با گوش محصولین برسانین با سلام با احترام.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
در ولایت اروزگان قماندان امنیه ولسوالی خاص اروزگان همراه با قماندان پلیس محلی فرمانده توله سوم اردوی ملی با دو سرباز و دو پلیس کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت تمامی این افراد و مقام ها امروز در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. جسدهای 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 14 تن از طالبان در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب خبر میدهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز در پیام به رسانه ها گفت که این تلفات در نتیجه عقب زدن حمله دیشب طالبان به آنها وارد شد. چین میگوید ایالات متحده به طور ناگهانی برای این کشور گفته تا کنسولگریش را در شهر هیوستن ایالت تگزاس ببندد. پیکینگ این اقدام را نکوهش کرده و گفته است که ایالات متحده از قوانین بین المللی تخطی کرده. چین از اقدام تلافی جویانه هم هشدار داده است. و ترکمنستان یگانه کشور در آسیای میانه که هیچ مورد ویروس کرونا را رسما تایید نکرده برخی محدودیت ها را به خاطر همگیری این ویروس اعلام کرده است. این محدودیت از دیروز 21 جولای آغاز شده و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که به دلیل همگیری ویروس کرونا وضعیت می تواند بدتر شود و از مردم خواسته که ماسک بپوشند. آرش اومویون جزئیات بیشتر داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا دیروز برای نخستین بار از ماه اپریل به این سو در یک کنفرانس خبری در مورد بیماری کووید 19 در قصر سفید هشدار داد که وضعیت ناشی از همگیری ویروس کرونا در آن کشور بدتر خواهد شد. آقای ترامپ در حالی که خود ماسک صورت پوشیده بود و با لهجه تند صحبت میکرد همچنان به پیشرفت ها در زمینه مبارزه با همگیری ویروس کرونا اشاره کرده گفت این تلاش ها در برخی از مناطق امریکا به خوبی پیش می رود. دونالد ترامپ به طور جدی از همه امریکایی ها خواسته که ماسک صورت بپوشند. این نشانه از یک تغییر بزرگ توسط وی می باشد. دونالد ترامپ خود ماها از پوشیدن ماسک صورت خودداری کرده و نه هم آن را به دیگران توصیه کرده بود. اکنون آقای ترامپ می گوید ماسک های صورت مؤثرند. با وصف اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد بیماری کووید 19 تعداد تلفات ناشی از این بیماری دیروز در 24 ساعت گذشته در امریکا بیش از 1000 تن گزارش داده شده. پیش از این صرف یک روز به تاریخ 10 ماه جون به این تعداد در نتیجه همگیری ویروس کرونا در امریکا جانهایشان را از دست داده بودند. ایالات متحده امریکا بیش از هر کشور دیگر جهان از همگیری ویروس کرونا متاثر شده است. بر اساس گزارش پوانتون جانز هاپکینز تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایالات متحده امریکا به حدود 3.9 میلیون تن رسیده و تلفات ناشی از آن هم بیش از 141 هزار تن بوده است. از آغاز این همگیری تا اکنون 1.8 میلیون تن هم در امریکا شفا یافتند. همگیری ویروس کرونا در شمار دیگری از کشورهای جهان نیز افزایش یافته و ازدیاد رقم موارد تازه باعث آن شده تا در برخی از کشورها محدودیت ها به خاطر جلوگیری از آن دوباره از سر گرفته شود. به ساکنان شهر ملبورن در استرالیا گفته شده که در بیرون از خانه هایشان ماسک صورت بپوشند. تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در مکزیکو نیز افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته بیش از 41 هزار تن در برزیل به ویروس کرونا مبتلا شدند و تا اکنون تلفات ناشی از آن در برزیل 14 هزار تن بوده است. تعداد افراد آغشته به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 15 میلیون تن و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 620 هزار تن رسیده است. رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.